قبارآلود پیش بینی شده. مجدداً جمعه شرایط شکل‌گیری گرد و خاک در کشور عراق مهیا خواهد شد و پیش بینی می‌کنیم که روز جمعه باز هم انتقال گرد و خاک رو از کشور عراق به مناطق غرب و جنوب غرب کشورمون داشته باشیم و از نظر بارش ها فردا در خراسان شمالی و نیمه شمالی خراسان رضوی پیش بینی بارش های پراکنده میشه، همچنین برای استان اردبیل و آذربایجان شرقی. من در خدمتتون
هستم. ممنونم از خبرهایی که تقدیم کردید. آرزوی موفقیت داریم. صبح بسیار خوبی هم براتون آرزو میکنیم و
تشکر.
امیدواریم حالا به زودی یک نمیدونم جبهه‌ای، یک حرکتی در افق پیدا بشه و این آلودگی رو برطرف بکنه. به این زودی که نباید امیدوار باشیم. چه مخشنه؟
والا این وضعیت وزش بادی که روی عراق شکل میگیره باعث شده که با آستانه های پایینی خیزش گرد و خاک ایجاد کنه، هم بر اثر تغییر اقلیمی که رخ داده، هم در اثر مدیریت های منابع آبهای سطحی که در منطقه داریم، در منطقه غرب کشورمون و شمال غرب کشورمون داریم. این باعث شده که این تشدید بشه این قضیه.
نمیدونم، امیدواریم که یک تحول و تغییری در نگاه بلند مدت تصمیم گیرندگان، فرق نمی کنه اصلا ما و دوستان و نمیدونم همسایه ها نداره، فرق نمی کنه، در کل جهان انشالله یک نگاه حفظ منابع پایداریمو داشته باشیم، بتونیم که بهتر زندگی کنیم، راحت‌تر زندگی کنیم. سپاسگزارم جناب نقشینه.
خیلی ممنونم.
صبح خوبی داشته باشید. متشکریم از انرژی که همراه ما بودید.
تشکر می‌کنم. ممنونم. خدا نگهدار.
Məni dərdə salan Səndən ötürü ölürəm Keçmə bir ləhsə dayan Səni məndən ayırsın Bu qədər çox istəməz Elə ki mən deyirəm Sənə aşiqəm deməz Ürəyi daş gözəlim Hamıdan baş gözəlim Sənin əlindən olub gözlərim Yaş gözəlim Ürəyi daş gözəlim Gözəlim, hamıdan bağlı.
Senin elinden olup gözlerim yaş gözelim, yüreği taş gözelim, hamıdan baş gözelim. Senin elinden olup gözlerim yaş gözelim. Gitme yar, gitme yar, sen beni terk etme yar. Gitme yar, gitme yar, yüreğimi incitme yar.
هفت و 35 دقیقه هست. میخواییم بریم سراغ بخش بعدی که اختصاص داره به بررسی مسائل اقتصادی. یکی از مسائل اقتصادی یکی از بخش‌های این روزهای دنیا صنعت، صنعتی که بسیار تاثیرگذار هست، صنعت پارچه و پوشاک هستش. میخواییم ببینیم که چند درصد از پوشاک کشورمون قاچاق هستند، داره به صورت قاچاق وارد کشور میشه و چرا داره این اتفاق صورت میگیره، چه راهکاری براش هست. پس حتما رو در رو رو بشنوید و همراه باشید.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
برای این بخش میهمان ارجمندی همراه ما هستند، جناب دکتر شایسته، معاونت محترم مقابله و نظارت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز. جناب شایسته سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام و صبح شما بخیر.
حال شما خوبه انشالله؟
خیلی ممنون.
ما توی اخبار داشتیم میخوندیم و نگاه میکردیم، یه عددی دیدیم که 28 درصد پوشاک کشور قاچاق وارداتی هست. این عدد رو تایید میکنید؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من یه مقدمه کوتاه عرض میکنم که ما بر اساس ماده 16 قانون مبارزه با قاچاق کالا از نهاد تخصصی برآورد حجم قاچاقی بر اساس قانون که تکلیف کرده که بیش از 15 دستگاه در این موضوع مشارکت میکنن و مدل یا روش برآورد حجم قاچاق که در اوتا پوشاک هم خدمتتون عرض میکنم به این صورت هست که مصرف به علاوه واردات و صادرات همینطور در یک طرف و عرض کنم خدمت شما میانگین این چند موضوع رو که جمع‌بندی میکنن حجم قاچاق یک کالا رو برآورد میکنن. یعنی شما چقدر صادرات دارید، چقدر واردات دارید، چقدر تولید دارید و چقدر مصرف دارید، یک موازنه اینطوری. در رابطه با پوشاک وقتی این موضوع رو بررسی میکنیم من خواهش میکنم مثلا این مقدار عدد از حیث چون برآورد هست و نه آمار، برآورد به این مفهوم که میتواند این مقدار کمتر یا احتمالاً این مقدار بیشتر باشه، من بیشترش عرض میکنم. اگر خیلی خیلی بیشتر از اون چیزی که الان در برآوردها هست فکر بکنیم، حدود 10 میلیارد دلار اگر مصرف پوشاک ما باشه، حجم قاچاق تقریبا حدود 1 میلیارد دلاره. بنابراین هیچ وقت 28 درصد پوشاک نه در گذشته و نه در وضعیت فعلی میتونه، این آمار نمیتونه درست باشه. من به این صورت عرض میکنم که ما وقتی واردات و صادرات، تولید و مصرف رو قرار میدیم، 28 درصد حجم پوشاکی هست که تو اقتصاد پنهانه، نه به مفهوم این که در حوزه قاچاق باشه. اقتصاد پنهان ابعاد مختلفی داره، یه بخشی از این اقتصاد پنهان هم قاچاقه. متاسفانه صنعت پوشاک ما به شدت پراکنده است و ثبت و ضبطش اصلا شبیه سایر صنایع داخلی نیست. مثلا الان درباره لوازم خانگی اگه شما سوال کنیم، ما میدونیم عمده‌ترین تولید کننده ها کدومن، چقدر تولید میکنن، از چه کالایی تولید میکنن و همشون شناسه و کد رهگیری بر اساس ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق دارن. اما اصلا اون چیزی که در کشور به عنوان پوشاک تولید میشه بیش از 40-50% به زعم و اقرار خود تولید کنندگان کالایی و پوشاکی است که در کارگاه های کوچک، در حتی خانه ها و عرض کنم خدمت شما در جاهای غیر ثبت شده تولید میشه و هیچ وقت اینا در آمار نمیاد.
خب این اقتصاد پنهان، خب اولا متشکرم که شما تبیین فرمودید که ما در واقع اگر بخوایم به صورت علمی و دقیق نگاه کنیم قاعدتاً باید تعاریف خاص خودش رو هم بیاریم. سپاسگزاریم از شما. پس ما در اقتصاد پنهانی نمیتونیم بگیم 28% همش قاچاق هست و قاچاق واردات هستش. این اقتصاد پنهانی هست که قابل احصا نیست منبعش و منشأش. آیا الزاما باید با این مقابله کرد؟
نه، من حالا می‌خواستم در رابطه با حداقل موضوع بحث اون هست این نکته رو عرض بکنم. ما اتفاقاً چون همیشه برای پوشاک به عنوان صنعتی که عرض میکنم باید واقعا حمایت بشه، چون هم استعدادش در کشور وجود داره، هم تولیدش بالاخره مقرون به چیز هست با کیفیت و میشه روش سرمایه گذاری کرد، مثل سایر صنایع نیست که انقلتهایی هم داشته باشیم. ما در رابطه با پوشاک اتفاقا اون بخشی که قاچاق محض بود، اون چیزی که ما عنوانش رو گذاشتیم قاچاق محرز، یعنی در قاچاق بودنش هیچ تردیدی نبود، در سال 97 طرحی رو اجرا کردیم و حدود 120 تا 150 تا از این نشانهای خارجی رو هدف گذاری کردیم و در بازار پاکسازی کردیم و حجم قابل توجهی از اون کالای قاچاق مورد رو کاهش دادیم به این مفهوم که جایگزینش تولیدات داخلی نشاندار ایرانی شد. الان مشکل ما کجاست؟ اون بخشی هست که ما اون رو قاچاق یا اقتصاد پنهان تلقی می‌کنیم و حتی جمع‌آوری و مبارزه با اون هم به خاطر اینکه با کالای ایرانی ممزوج هست و مختلط هست یه مقدار زیاد سخت میشه. من چون معاون امور مقابلم هستم عرض میکنم پرونده های زیادی من تشکیل دادم، جمع‌آوری کردم و وقتی رفته از خود صنف استعلام کردن، چون باید ایرانی و خارجی بودنش مشخص بشه تا قاچاق بودنش تعیین بشه، خود صنف به شعبه رسیدگی کننده تعذیرات اعلام کرده که آقا این کالا ایرانیه، آقا این کالا اگر ایرانی هست به حجم انبوهی هم چرا اسم آدیداس روشه، چرا اسم دیگری که حالا من نام نمیبرم اسامی معروف خارجی دیگری روش هست. بنابراین یه حجم قابل توجه از کالاهایی که ما خارجی اصلا تلقی میکنیم در پوشاک در بازار ایرانی اصلا ایرانی هست، کیفیت خیلی خوبی هم داره، متاسفانه با نشانهای خارجی فروخته میشه.
این باید توسط کارشناسان متخصصین بررسی بشه که حالا چرا داره این اتفاق صورت میگیره، چرا این اعتماد وجود نداره که من به خاطر اینکه نظر مشتری و مخاطبم رو جذب کنم و جلب کنم مجبورم یک نشان معروف بذارم روش به خاطر اینکه بخرن و این اتفاق صورت بگیره، اون اتفاق یعنی خرید، یعنی اقبال خریدار به محصول باید به واسطه اعتماد باشه.
می‌خواستم یه جور پایه‌های پاسخ به سوال جناب عالی که سوال درستی هم هست داده باشین که ما واقعا در رابطه با پوشاک، من میگم لوازم خانگی میتونی انتقاد به من بکنید، را این حجم دیگه قاچاق دیگه، شرکت ها معلومه، تولیداتش معلومه و همه آن چیزی که از طریق شرکت های لوازم خانگی تولید میشود در سامانه وزارت صنعت معدن و تجارت ثبت میشه، بنابراین نمیتونی بگی که این سهم اقتصاد پنهان غیر از قاچاقه. یعنی در پوشاک این 28% که میگن حجم قابل توجهش اصلا قابل تفکیک نیست. در همین قانون جدید به ما گفتن که عرض کنم خدمت شما معیارها و شاخصهای ایرانی و خارجی بودن کالاها رو مشخص کنید، یکی از کالاهایی که سخت‌ترین کار رو میبره همین پوشاک هست، به خاطر اینکه ما اصلا معیار و شاخصی هم نداریم که بدونیم. شما باورتون میشه کارشناسا به دوخت این لباس ها و پوشاکی که ما جمع آوری میکنیم مراجعه میکنم، اینا از جهت دوخت ایرانی، از جهت عرض کنم سایر ویژگی هایی که در پوشاک ایرانی هست میتونه تشخیص داده بشه و من میتونم بگم که با کاری که از سال 97 ضمن این که آقای دکتر ما الان بیش از 20% از حجم مصرف هم از دست دادیم به خاطر سایر اتفاقاتی و یعنی اون برنامه‌ای که خانوار برای اولویت‌های دیگه‌اش داره در وضعیت فعلی حدود 20-30% من با احتیاط میگم مصرف پوشاک اونم کاهش پیدا کرده. من در کشفیات عرض میکنم که پوشاک از رتبه دوم و سوم به رتبه هفتم و هشتم تنزل پیدا کرده. از این جهت حجم قاچاق هم به مفهوم اصل قاچاق نیست.
آقای دکتر ببخشید صداتون ضعیف و قوی میشه، دور و نزدیک میشه. اگر حالا نمیدونم موقعیت اگر احتیاج هست که تعویض بشه خواهش میکنم این مقدار تعویض بفرمایید. صداتون دور میشه و نزدیک میشه هر چند لحظه یه بار. من الان این فرق قسمت فرمایش آخرتون رو میخوام این استفاده رو بکنم، این نتیجه رو بگیرم که آیا میتونیم بگیم که تعذیرات، سازمان تعذیرات حکومتی از مدیران تا کارشناسان همگی صاحب، به جرأت میتونیم بگیم صاحب رأی و صاحب نظر کارشناسی هستن، برای اینکه مخاطب و طرف مشورت تصمیم گیرندگان و سیاستگزاران ما باشن، میتونیم اینو بگیم دیگه الان؟
حالا تعذیرات یه نهاد شبه قضاییه دیگه،
درسته، ولی به خاطر تعدد پرونده ها، به خاطر حالا در محیط بودن، به خاطر کار میدانی میتونیم بگیم که الان چون امکان رصد آمار و ارقام و تحلیل آمار و ارقام هم دارن. میخوام این رو بگم، آیا نمیتونیم از تعذیرات بپرسیم که چه کاری باید صورت بگیره تا قاچاق انجام نشه؟ یعنی ما چه دخل و تصرفی باید بکنیم نفیان و اثباتن؟ ای بسا باید ترک فعل کنیم، ما نباید دست ببریم در چیزی، ما نباید دخالت کنیم در چیزی که این قاچاق به وجود نیاد. یه مدت ما مشکل قاچاق از داخل داریم، یه مدت مشکل قاچاق از خارج داریم، میایم قیمت اینو بالا میبریم، قاچاق ورودی بالا میره مثل پوشاک الان.
بله،
به صورت رسمی کسی که داره تو حوزه پوشاک کار میکنه بحث مالیات و تأمین اجتماعی و کارگر و قصه الهازا باعث میشه که هزینه تمام شدهش از یک پوشاک ترک گرونتر در بیاد. خب قاچاق اونور زیادتر میشه، میاد تعادل بازار رو ایجاد میکنه. این امر کاملا بدیهی است. بله، امر مذمومیه، بد، نباید صورت بگیره، باید باش مقابله بشه، به اقتصاد لطمه میزنه، همه اینا درست. اما به خاطر نوع برخوردی که ما تولید کننده میکنیم از اونور این اتفاق صورت میگیره. حالا برعکسش رو بیایم، بیایم اتفاق صورت بگیریم که به نحوی کالای تمام شده در داخل ارزان‌تر باشه، خب قاچاق به خارج صورت میگیره. شما نمیتونید در تعذیرات طرف مشورت سیاستگزاران ما باشید برای اینکه به بهترین تصمیم برسیم؟
حتما میتونیم. تعذیرات یکی از نهادهای تاثیرگذار هست، به هر حال درست یه نهاد شبه قضایی است. من دوست داشتم شما اینطوری سوال کنیم که تعذیرات رو و مجموعه دستگاه قضایی رو این گونه مورد سوال قرار بدیم که ما حجم مبارزه و مجازات و برخورد با قاچاق رو طی سالهای گذشته چقدر بردیم به سمت پرونده های سازمانی یافته، حرفه‌ای، محل ها یا آدم های عمده قاچاق؟
بله،
چه متناسبان بتوانیم یه تعادل ایجاد کنیم. یه جایی این انتقاد ممکنه وارد بشه که ما در سطح عرضه، من در رابطه پوشاک از این جهت در رابطه سطح عرضه این نکته رو خدمتتون عرض کنم، ورود در
فقط میتونم پایش کنم به صورت جنبندی باشه چون وقتی به پایان رسید.
جنبندیش اینه که ما اون طرحی رو که در سطح عرضه برای پوشاک انجام دادیم در حمایت از صنعت پوشاکمون به این مفهوم بود که ما یه تغییر رفتار و تغییر روش رو هم ایجاد بکنیم. واقعیتش اینه که از این طرف اگر کالای بتواند به صورت خیلی آسان و مقرون به صرفه در بازار کشور هم توزیع بشه و قاچاق باشه، خب یه حجمی از این آسیبی که میرساند به اون صنعت در سطح عرضه است. ما بیشتر به خاطر تغییر رفتار وگرنه محلهای عمده دپو، مرزها و عرض کنم خدمت شما بخشهای سازمان یافته‌ای که عرض کنم این قاچاق رو انجام میدن حتما از اون طرف مرتوجه بوده که این اتفاق افتاده.
متشکرم، سپاسگزارم جناب آقای دکتر شایسته، ممنونم که همراه ما بودید. خدا قوت میگیم و آرزوی سلامتی داریم برای حضرت عالی و همه همکارانتون. متشکرم، صبحتون بخیر. 7:50 هست، میخوایم میهمانتون کنیم به یک دوست تازه، میخوایم به واسطه سرکار خانم حساسیان با کتاب آشنا بشیم و توصیه ایشون ببینیم امروز برای کتاب چه هست.
ای دل چو زمانه می کند غمناکت، ناگه برود ز تن روانه پاکت. بر سبزه نشین و خوش بزی روزی چند، زان پیش که سبزه بردمد از خاکت. به نام جلادهنده قلب ها، به نام خدای مهربان، سلام. سلامی پرمهر به شما عزیزان و همراهان برنامه صبح و گفتگو. امیدوارم روزی شاد را شروع کرده و نگاه زیبای خداوند بر زندگیتان مستدام باشد. امروز 28 اردیبهشت مصادف است با روز بزرگداشت حکیم عمر خیام نیشابوری. یادشان را گرامی می‌داریم و از ایشان وام گرفته و می‌گوییم از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن، فردا که نیامده است فریاد مکن. بر نامده و گذشته بنیاد مکن، حالی خوش باش و عمر برباد مکن. روح بزرگشان قرین رحمت الهی باد. امروز روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای نیز هست. این روز را به همه پهلوانان شاد باش عرض می کنیم. روز جهانی موزه و میراث فرهنگی را هم گرامی می داریم. در چنین روزی نیز مقام معظم رهبری در سال 1383 از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بازدید کردند. پس از یادآوری سالگردها، من مینو حساسیان به معرفی کتاب 40 نامه کوتاه به همسرم از نادر ابراهیمی می پردازم. با مهر همیشگی خود همراه من باشید. نادر ابراهیمی متولد 14 فروردین 1315 و در گذشته 16 خرداد 1387 می باشد. وی داستان نویس معاصر است که در زمینه‌های فیلمسازی، ترانه سرایی، ترجمه و روزنامه نگاری نیز فعالیت کرده است. از وی بیش از 30 جلد کتاب در زمینه‌های مختلف منتشر شده است. کتاب 40 نامه کوتاه به همسرم 21 بار تجدید چاپ گردیده و از برجسته ترین و پرفروش ترین آثار نادر ابراهیمی می باشد. عشق در نوشته های نادر ابراهیمی بسیار زیبا و لطیف بیان می شود و از این جهت آثار او را متمایز می کند. 40 نامه کوتاه به همسرم مجموعی از نامه هایی است که نادر ابراهیمی هنگامی که مشغول یادگیری هنر خوشنویسی بوده به همسرش فرزانه منصوری نوشته است. وی در این نامه ها درباره زندگیشان در کنار هم، عشق و مشکلاتشان صحبت می کند و آشکارا سختی ها و اضطراب مشترکشان را مطرح می کند. قسمتی از یکی از نامه های لطیف نادر ابراهیمی را با هم مرور می کنیم. بانو، بانوی بخشنده بی نیاز من، این قناعت تو دل مرا عجب می شکند. این چیزی نخواستند و با هرچه که هست ساختند. این چشم و دست و زبان توقع نداشتند و با آن سوی پرچین ها نگاه نکردند. کاش کاری می فرمودی دشوار و ناممکن که من به خاطر تو سهل و ممکنش می کردم. کاش چیزی می خواستی مستقل نایاب که من به خاطر تو آن را به دنیای یافته ها می آوردم. کاش می توانستم همچون خوبترین دلقکان جهان تو را سخت و طولانی و عمیق بخندانم و کاش می توانستم همچون مهربانترین مادران رد عشق را از گونه هایت بردارم. و کاش های دیگری تا پایان نامه که نشان دهنده روح لطیف و مهربان همسری وفادار به همسرش می باشد. امید آن دارم که عشق و محبت در زندگی همه شما عزیزان جاری و پایدار باشد. تا معرفی کتاب دیگر، خدای عاشقان نگهدارتون.
من به حالت معمول، به وضع معمول میخواستم از خانم حساسیان تشکر کنم که ما رو با دنیای جدید، با کتاب‌های جدید آشنا می‌کنن. اما امروز نکته‌ای که وجود داره این هستش که حال و هوا و فضای جدیدی رو هم به ما تزریق می‌کنن. این حال و هوایی که امروز به ما دادن یک لطافت خاص روحی و روانی بود که ازشون متشکریم، آرزوی سلامتی داریم و موافقیم که همیشه با این وضعیت، با معرفی کتاب‌هاشون، ما رو به انرژی تازه برسونن. سپاسگزاریم. بریم سراغ رو در روی بعدیمون. در هفته ملی جمعیت هستیم. مناسبت امروز رو می‌خوایم به بحث بگذاریم. پدر و مادر، حس خوب زندگی.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیدید. رو در رو. بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رودرو با مسئولان و کارشناسان.
خب درباره روز درباره مناسبت امروز در هفته ملی جمعیت زندگی سالمندی من می‌خوایم هم صحبت بشیم با سرکار خانم دکتر موحدی نیا. خانم دکتر سلام، صبح بخیر.
عرض سلام و ادب، خسته نباشید، صبح همگی بخیر.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. در هفته ملی جمعیت اصالتاً چرا باید به زندگی سالمندی توجه کنیم وقتی که ما همه توصیه ها به این هستش که فرزند آوری شود، همه توصیه ها به این هست؟ این فکر میکنید نقیض اون هست یا اینکه نه این میتونه کمک حال ما باشه برای اینکه به ما یک نگاه تازه بده؟
بله، همه توصیه برای اینه که یه فردای بهتری رقم بخوره دیگه. و واقعیت اینه که اگر ما با روند فعلی پیش بریم، متاسفانه فردای جامعه و فردای خانوادگی تک تک افراد خیلی فردای روشن و امیدوار کننده و حمایتگری نیست. متاسفانه با نرخ فعلی فرزندآوری و باروری در کشور که حدود 1.6 شده، متاسفانه اگه ما به همین صورت پیش بریم در حدود 20-30 سال آینده سالمندی ما زبان زده کل دنیا خواهد بود، کما اینکه همین الان هم ما یکی از بالاترین نرخ رشد پیری جمعیت یا سالخوردگی جمعیت رو داریم. یعنی یکی از کشورهایی هستیم که با بیشترین سرعت داریم به سمت سالخوردگی جمعیت پیش میریم. ما نرخ درصد جوانان کشورمون در سال 85 35% بوده و در سال 95 طبق آخرین سرشماری ها 25%. و این خیلی نگران کننده است که ما در 10 سال 10% از سهم جوانان کشورمون رو از دست دادیم. در سال 1430 اون پیشبینی که میشه اینه که 30% جامعه ما سالمند خواهند بود، یعنی از هر 3 نفر یک نفر بالای 65 سال سن خواهد داشت. و یعنی خودمون یه لحظه تصورش بکنیم واقعا تنمون میلرزه که جامعه ای که 1/3 سال خورده هست، این جامعه چه وضعیتی خواهد داشت. از ابعاد مختلف هم سالخوردگی جمعیت رو میشه بررسی کرد، از ابعاد علمی بگیریم، رفاهی بگیریم، امنیتی بگیریم و تولید کنندگی، رشد و توسعه‌ای که برای کشور میتونه در واقع تولید کنندگی داشته باشه. همه اینها مخاطرات سالخوردگی جمعیت هست. سالمندان قشر مهمی از جامعه هستند و کرامت و تکریم اونها واجبه. منتها باید تعادل وجود داشته باشه در یک جامعه به لحاظ هرم سنی و گروه های مختلف سنی، کودکان، نوجوانان، سالخوردگان. کودکان و سالخوردگان رو ما جمعیت مصرف کننده محسوب میکنیم و جمعیت تولید کننده جمعیت بین 15 تا 65 سال محسوب میشن. وقتی در یک جامعه ای درصد افراد بالای 65 سال بالاتر از یک حدی میره، در واقع کمر این جامعه خم میشه و نهایتا متاسفانه ممکنه بشکنه. کما اینکه پیش بینی ها به این سمت هست که با روند فعلی باروری ما و فرزندآوری در کشور ما، شرکت های بیمه و بازنشستگی و این بیمه های بازنشستگی رو به ورشکستگی خواهند رفت و در آینده حتی این شرکت ها و این پرداختی ها هم نمیتونن از سالمندان ما که در واقع کی هستن؟ ما ایم دیگه، سالمندان فردا ما ایم، یعنی ما رو دیگه کسی نمیتونه حمایت اقتصادی بکنه. و حالا بگذاریم از اینکه خود سالخوردگی جمعیت به لحاظ طبی و به لحاظ خدماتی چه هزینه هایی برای یک کشور داره، چون به هر حال ببینید مثلا کودکان هم قشری هستن که تولید کننده محسوب نمیشن، مصرف کننده، ولی مصرف کنندگی قشر سالمند از جهاتی چندین برابره، به این جهت که نیازمندی ها و